در روز مواجه هستیم، در حوزه های دینی در فضای مجازی مطرح میشه و مردم هم به جهت تکثر این محتواها تحت تاثیرشون ممکنه که قرار بگیرن و ممکنه که ما حالا یه بحث زیراستانه حسی داریم اینجا که بره و در یه بخشی از ذهنشون قرار بگیره که تعدد تکرار این پیام ها باعث بشه که اونها باور و اعتقادشون رو یه روزی ببینن که کاملا تغییر کرده و اینها متأثر از پیام‌های رسانه‌ای بوده. در همه حوزه‌های رسانه‌ای، فیلم‌هایی که ما الان می‌بینیم واقعا چقدر در خدمت در واقع حوزه دین و اخلاق هستن. حالا ما اصلا اگر بخوایم خیلی هم روی بحث واژه دین متمرکز نشیم، در حوزه اخلاق هستن و اون چیزهایی که در این فضا داره اتفاق میفته. دقیقا برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی سه تا فرهنگ تولید، توزیع و مصرف برش مترتب هست و حاکم هست. شما اگر تولید خوب داشته باشین، در واقع توزیع و مصرف خوب نداشته باشین، با مشکل مواجه میشین و همه این، یعنی این سه تا مؤلفه با هم دیگه گره خورده هستن. بنابراین فعلا که مردم ما سواد رسانه‌ای به مفهوم این که بتونن تجزیه تحلیل بکنن، بفهمن این پیام رو چه کسی ارسال کرده، چرا ارسال شده، قراره چه سبک زندگی و ارزشی رو برای من ایجاد بکنه یا از بین ببره، چه فنونی رو استفاده کرده، چون هنوز این نهادینه نشده، من فکر میکنم که مزراتش داره الان دیگه بیشتر از مزایاش میشه.
ببینید یه بحث چالش برانگیز اینجا هست. شما دوستان وقتی اشاره به موضوع فضای مجازی و اثرش بر نهاد مذهب میکنیم، به موضوع دین و ترویج محتوای به صورت بالخصوص دینی اشاره میکنید، اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که آیا رسانه دینی صرفا باید محتوای دینی منتشر کنه تا بتونه دینداری جامعه رو مورد تأثیر قرار بده و اونو تقویتش کنه؟ مثال میزنم، ما در دین امور واجب داریم، امور حرام داریم، مستحب و مکروه داریم، ولی امور مباح هم به عنوان مواردی حساب میشه که در چارچوب دین تعریف شده. سوال من به صورت مشخص این هستش که به عنوان مثال ما طبق آماری که هست در فضای رسانه‌های اجتماعی ما محتوای سرگرمی بسیار دارای رتبه بوده و اولویت داشته برای مخاطبین. آیا این فضای سرگرمی نمیتواند در رسانه دینی مطرح شود و آیا این به عنوان تهدید باید محسوب شود برای یک فضای جامعه دینی؟
قطعا که اینطور نیست. اتفاقا اگر دقت کرده باشین الان چرخش قابل توجهی صورت گرفته. مثال اگر من بخوام بزنم، یک شبکه در واقع خبری فارسی زبان خارج از کشور در یک دوره‌ای واقعا مرجع بود برای افراد، اما به سرعت اونها اومدن و استراتژی رو به سمت شبکه‌های سرگرمی معطوف کردن. الان شما با شبکه‌های سرگرمی که 30-40 تا کانال وجود داره برای اینکه شما در حوزه‌های مختلف از انیمیشن، موسیقی، آشپزی و غیره در واقع شما رو رها نکرده و اتفاقا مخاطب در اون حوزه‌ها خیلی نرمتر و دقیق‌تر تحت تاثیر قرار می‌گیره برای اینکه دیندار بماند یا نماند، تغییر سبک زندگی بدهد یا ندهد. اتفاقا اینجاست که ما میگیم که ما استراتژی رسانه‌ای دقیقی نداریم و اگر می‌داشتیم می‌رفتیم به سمت تولیداتی که در حوزه سرگرمی باشه، که ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم که دیگه اشاره مستقیم و مستقیم خطاب قرار دادن مخاطبان جایگاه و خریداری نداره. شما زمانی موفق خواهید بود که بیاین در حوزه های سرگرمی. قرار هم نیست که ببینید، ما رسانه دینیمون یه سری مؤلفه ها داره، مثلا مباحث اخلاقی که الان همه در واقع مخاطب طبین ما دایدار بحث اخلاق هستن و شعار اخلاق مداری رو میدن. اتفاقا خیلی از مسائلی که ما در دین داریم بهش اشاره میکنیم، یعنی تمام دین ما اخلاق هست، میتونه در رسانه بهش اشاره بشه، میتوان در قالب سرگرمی اتفاقا موارد رو مطرح کرد، همون جوری که کسانی که میخوان بحثای دینداری رو نه در ایران، در دنیا تحت تاثیر قرار بدن، در راستای بحثای جهانی سازی، یک پارچه کردن نوع تفکر مردم دنیا، به نظر میاد که این هوشمندی و این درایت هنوز وجود نداره در در واقع برنامه سازان و تولید کنندگان محتوا ما هنوز هم در سریال هامون و در فیلم های سینماییمون میبینیم که تک جمله هایی که دقیقا مثل ما بهش میگیم هوگ عمل میکنه و انقدر پیام اخلاقی و دقیق مذهبی رو مستقیم توی صورت مخاطب در واقع میکوبه که مخاطب یه قدم فاصله ممکنه تو اون لحظه بگیره. این که ما باید ظرافت هایی رو داشته باشیم که در حوزه سرگرمی بیایم و موارد رو مطرح بکنیم چیزیه که باید باشه و بهتر و دقیق تر هست، اما متاسفانه وجود نداره.
از شما تشکر میکنم. یک رفت و برگشت داشته باشیم و بحث رو با هم ادامه میدیم. شما شنونده برنامه رحیاف هستید از رادیو گفتگو. با موضوع دینداری در فضای مجازی بحث رو پی میگیریم. در خدمت جناب آقای ابوالقاسم خداوردیلو و سرخانم معصومه نصیری هستیم. جناب آقای خداوردیلو، در ادامه بحث این سوال مطرحه که آیا فضای مجازی به سطحی شدن دینداری مردم کمک کرده یا به عمق اون؟ به صورت خاص شبکه‌های اجتماعی اگه بتونید در این زمینه برای ما تحلیل کنید بسیار عالیه.
ببینید، یه نکته تکمیلی تر من بایستی نسبت به مطالب قبلی عرض کنم خدمتون. ما تقریبا 2000 مؤسسه فرهنگی که به کلی در حوزه دین، اخلاق و فرهنگ به شکل‌های سنتی تولید محتوا و توزیع محتوا می‌کردند، اخیراً در حال ورود به فضای مجازی هستند که با تولیدات فوق‌العاده نخبگانی، دقیق، علمی انشالله ما مواجه خواهیم شد. در خصوص سطحی شدن زندگی و نگرش ها اصلا تو فضای مجازی رو ما اگر دقیق تر باز بکنیم، آنچه که عینی مردم با فضای مجازی درگیر هستن الان، یعنی از سال 92 به این وقت، در واقع پلتفرم ها و شبکه های مجازی هستن دیگه. تو شبکه های مجازی برخی از این پلتفرم ها دقیقا کمک میکنه به سطحی در کلیه ابعاد و سبک زندگی بشری. حالا یک بودش هم میشه بود دین و بود اخلاق، صرفا میاد تماشا میکنه و رد میشه دیگه. فرصت نقد، فرصت تحلیل، فرصت این که جستجو بکنه ببینه این منشأ خبر درست هست، غلط هست، اینها رو به این سمت نمیره، تا حدودی هست. ولی برخی از پلتفرم ها دقیقا برعکس این عمل کرده، به شدت تخصصی داره کار میکنه. اگر ما بتوانیم پلتفرم های بومی خودمون رو داشته باشیم، متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون طراحی بشه، میتونیم به سمت اون نخبگانی شدن حرکت بکنیم که یه خورده کاهش بدیم این اثر سوء سطحی نگری.
ببینید، مثلا شبکه های اجتماعی یک ابزاری محسوب میشوند که حالا اتوبار اطلاعاتی رو در دلخوشون ایجاد خواهند کرد. آیا این بابومی شدن این اتوبار اطلاعاتی از بین خواهد رفت و باعث سطحی شدن مخاطب نخواهد شد؟
کامل نه. من مثالی رو عرض میکنم خدمتون. یه فردی در یکی از این شبکه‌های اجتماعی نزدیک به 4 میلیون دنبال کننده داشت و ایشون به هر دلیلی دچار یک خلای فکری شد و از ایران رفت به یک کشور دیگه. اونجا به اتکای این که من 4 میلیون به اصطلاح دنبال کننده دارم، اومد یک برنامه کنسرت موسیقی رو گذاشت و شروع کرد به بلیت فروختن و اینا. گمانش این بود که خب الان مثلا یک 500,000 نفری مراجعه میکنن، کل مراجعه کنندگان به ایشون کمتر از 200 نفر بودن. این به ما نشون داد به صورت عینی که لزوماً افرادی که دنبال میکنن، حتی لایک میکنن، حتی کامنت تاییدم بعضن میدن، اینا لزوماً به مفهوم این نیست که سبک زندگیشون کاملاً تغییر پیدا کرده یا تو برهه حساس انتخابگر میرن اون قسمت رو انتخاب میکنن. به نظر من اینقدری که ظهور و بروز پیدا میکنه تو تحلیل ها و نگاه شبکه‌های اجتماعی در نگاه ظاهری، در عمل و اون موقعی که انتخاب میکنه به سمت عمل میرسه، اونجا میبینیم نه اینقدری تاثیرگذار نیست.
تشکر میکنم. سرکار خانم نسته، شما با این نگاه موافق هستید؟ آیا بومی کردن این شبکه ها میتونه به این عمق بخشی به سطح دینداری کمک کنه؟ و به نظر شما چقدر با این بومی کردن و با این عمق بخشی فاصله داریم؟
ببینید، اساسا این که همه توقعات رو ما بخوایم در حوزه دینداری از شبکه اجتماعی یا حالا فضای بومی این شبکه ها یا اصلا فرق نمی‌کنه غیر بومیش داشته باشیم، این در واقع نگاهی هست که خیلی دقیق نیست. چرا که چند مؤلفه ایه و یکی از مؤلفه هاش و یکی از بسترهایی که میتونه کمک بکنه به این ماجرا، که حالا الان به خاطر زندگی در واقع جامعه شبکه‌ای و فعل و انفعالات که داره در عرصه رسانه در دنیا اتفاق میفته، شبکه‌های اجتماعی میتونن تاثیرگذارتر باشن. اساساً یه بحثی وجود داره در مورد بحث بومی سازی در واقع شبکه‌های اجتماعی. من فکر نمی‌کنم که باشه کشوری که مثل کشور ما رها در برابر این اقیانوس بی انتهایی که در واقع مضراتش، یعنی شما فکر کنید که مردمی که 90%شون شنا کردن بلد نیستن رو شما وسط یه اقیانوس به چه بزرگی که پر از نمیدونم کوسه هم هست، یعنی سال عینیش رو بزنم، رها کردی. و بعد بگیم که حالا بحثای بومی سازی مباحثی هستش که برخی خیلی مقاومت میکنن در برابرش، اما نگاه ما به کشورهای دنیا و نوع مواجههشون با شبکه‌های اجتماعی، اینترنت در واقع جهانی و بحثای اینترنت ملی خودشون، نوع مواجههشون با اینکه مخاطبین خودشون رو چگونه صیانت بکنن ازشون، مواردی هستش که به ما میگه که در واقع سیاستگزار و مخاطب هوشمند و تصمیمساز هوشمند کسی هست که بتونه مدیریت این فضا رو به جهت محتواهایی که مخاطبینش دریافت میکنن یک مقداری مدیریت هم بکنه، خودش این کار رو بکنه. بنابراین بومی و غیر بومیش یه بحث قضیه هست و اینکه آیا اساسا همه باید در سبد شبکه‌های اجتماعی بذاریم یک بحث دیگه هست. به هر حال نهادهای دیگه، رسانه‌های جریان اصلی در کشور هستند، نهاد آموزشی که ما داریم، آموزش و پرورش ما هست که میتونه در خدمت در واقع تعمیق باورها قرار بگیره. اما اون چیزی که وجود داره اینه که فضای مجازی واقعا به سطحی شدن مخاطب کمک میکنه. شما با انبوه اطلاعات با عمق یک بند انگشت مواجه هستین و هیچگاه هم فرصت این که این یه بند انگشتتون رو تبدیل به دو بند انگشت یا یه مقداری عمیق‌تر بکنین هم پیدا نمیکنین. جنس شبکه‌های اجتماعی این گونه هست، یعنی این رسانه روح حاکم برش این هستش که شما در کوران اطلاعات قرار بگیرین و خیلی فرصت تفکر نداشته باشین. حالا در حوزه در واقع کتاب به عنوان یه رسانه یا فیلم‌های سینمایی این وضعیت به عنوان رسانه فرق می‌کنه، اما حالا شبکه‌های اجتماعی قطعاً به سطحی شدن کمک می‌کنن، فضای رقابتی که ایجاد می‌کنن. ما یک در واقع پلتفرم رسانه‌ای داریم که اساساً در کشوری مثل انگلیس اومدن و تحقیق کردن و این اساساً داره افراد رو افسرده می‌کنه، چون ماهیت و روح حاکم بر اون رسانه این هستش که شما زندگی نمایشی رو در معرض دید قرار بدین، یک اسلایس، یک برش تعریف شده و خوبی از زندگی خودت رو نمایش میدی و افراد دقیقاً این تصور رو پیدا میکنن که خب شما همیشه، یعنی همه افراد خوشبخت هستن و من هستم که مشکلات خاص خودم رو دارم، بدون اینکه توجه بکنن که ما داریم زندگی برش زده شده و تقطیع شده افراد رو میبینیم. بنابراین فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی چه بومی چه غیر بومی، خیلی نمیتونیم بگیم تک بودی به صورت عامل تاثیرگذار هست. رسانه‌های جریان اصلی رو داریم و نهادهای آموزش، خانواده و نهادهای تربیتی و فرهنگی و دینی که ما داریم در این حوزه، که همه اینها اگر با هم دیگه دقیق عمل بکنن، فضای مجازی مخاطبینی درش فعالیت دارن که جای دیگه تقویت شدن و به راحتی دیگه این اتفاقی که الان شاهدش هستیم برشون نمیافته.
تشکر میکنم از شما جناب آقای خداوردی. فیلترینگ یکی از راهکارهایی است که در کشور ما امروز به صورت خاص ازش استفاده میشه. از نظر شما فیلترینگ میتونه تقویت دینداری در اصل مجازی رو به دنبال داشته باشه و یا رسانه دینی رو تقویت کنه و ایجاد کنه؟
بله، سوالتون یه خورده چالشی تره، ولی خب به هر حال ببینید، ما در دین مبین اسلام به طور کلی یک مفهومی داریم تحت عنوان مقابله با کتب زاله. این دقیقا اصطلاح فقهی است، کتب زاله، و بر هر فرد مکلفی واجب هست که از نشر و انتشار و نگهداری و به اصطلاح بست و گسترش کتب زاله جلوگیری بکنه. این یک واجب دینی است. اون بخش از محتوایی که دقیقا مصداق محتوای زاله میشه، چون حالا دوره‌ای که کتاب رسانه اصلی بوده تحت عنوان کتب زاله مطرح شده، امروزه که محتوا اومده کنار کتاب‌ها، کتاب‌های تعاملی، کتاب‌های صوتی، کتاب‌های متنی، به اصطلاح پلتفرم‌های کتابخوان و به طور کلی فیلم‌هایی که در قالب صوت و متن و به هر حال ترکیب شده چند رسانه اختصاص میره، همگی رو ما جمع بکنیم تحت عنوان محتوای زاله یاد بکنیم، طبیعتاً یکی از واجبات ما هست که در هر فضا، در هر مکان، در هر عصر و زمانی با محتوای زاله بایستی مقابله کرد. بنابراین یک بخشی از محتواهایی که در فضای مجازی وجود داره قطعاً فیلترینگ اونجا لازم و کارآمد هست، خصوصا برای افرادی که حالا دارای سنین پایین‌تری هستن، هنوز شالوده‌های فکری و ذهنیشون کاملاً استخونمندی نشده و نیاز به مراقبت بیشتری داره. ولی اینکه آیا فیلترینگ راهکار جامع و کامل این مسئله باشه، قطعاً فیلترینگ راهکار کامل نیست، اما یکی از ابزارهای مهم و قدرتمندی هست که بنمایه دینی هم برای استفاده از این وجود داره. کنار فیلترینگ ما بایستی تولید و توزیع محتوای مناسب را هم در نظر بگیریم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما اون راه درست رو بیشتر بایستی در اختیار افرادی که در فضای مجازی دارن زیست میکنن قرار بدیم. این بحث فیلترینگ قطعا تو بعضی حوزه ها، خصوصا برای کشورهای در حال توسعه مثل ما، قطعا و قطعا لازم و ضروری هست.
تشکر میکنم. اما یه چالشی که در این باره باهاش روبرو خواهیم بود و کارشناسان نسبت به اون دغدغه مندند این هستش که رسانه های جدید و فناوری های جدید، چون اینترنت اشیا، اینترنت ماهواره‌ای و بعضن هوش مصنوعی، باعث میشن که فضای فیلترینگ تضعیف بشه و ما برخی اوقات داریم الان این نقص ها رو در شبکه اجتماعی میبینیم که فیلترینگ نمیتونه به صورت جامع جواب بده و ما هنوز سراغ اینترنت ماهواره‌ای به اون صورت نرفتیم. این چالش رو ما چگونه باید باش روبرو بشیم؟
بله، نکته ای که وجود داره، شما از فیلترینگ که انواع مصادیقی داره فقط به فیلترینگ فنی شما پرداختیم.
بله.
فیلترینگ فنی بله این مشکل رو داره و ممکنه که اصلا ما تو حوزه اینترنت اشیا دیگه اساسا به این مفهوم فیلترینگ فنی پاسخ نده. اما اون نکته که بنده اشاره کردم، به اصطلاح فیلتر شدن و مقابله با محتوای زاله، در سه سطح خاصی تعریف میشه. اولش خود انسانه، یعنی خود فرد آموزش میبینه، آگاهی پیدا میکنه که نسبت به اون محتواها به اصطلاح مراجعه نکنه، یعنی خود فرد خودش رو فیلتر میکنه، خود فرد بر اساس ایمان و عقیده و ایدئولوژی و فرهنگی که داره نسبت به اون محتوا مراجعه نمیکنه. یه نوعی از فیلترینگه، یه مستاقی از فیلترینگه. یک قسمتش هست که خانواده عهده‌دار این کار هست، خصوصا برای سنین زیر 15 سال که خانواده ها دسترسی کودکان به این حوزه رو به اصطلاح فیلتر میکنن، که لزوماً فنی هم نیست، بخشی صرفاً آگاهی بخشی و اطلاعات دقیق بر این زمینه دادن است. یه بخش دیگرش در سطح جامعه مطرح میشه که متولیان امور فرهنگی هر جامعه میان برای این مسئله تدابیری میاندیشن. یکیش میشه همون تولید محتوا که ایجابی برخورد کردن، یک قسمتش میشه فنی و سلبی برخورد کردن که میشه فیلترینگ مطرح شد. عرض بنده از این که فیلترینگ لازمه، اشان بحث به اصطلاح نظارت یا خود نظارتی تو اون همه ابعادش بود که یه قسمت کوچیکش میشه قسمت فنی. اگه فرد دور با فرهنگ و ایمان و ایدئولوژی و عقیده‌ای که وجود داره تربیت شده باشه، خانواده به اندازه کافی به وظیفه خودش در سنین پایین مکلف باشه و انجام بده، آموزش پرورش و نهادهای تحتی ما درست کاراشون انجام بدن، به نظرم ما از این چالش‌ها عبور خواهیم کرد، خیلی برامون نگران کننده نخواهد.
تشکر میکنم از شما. سرکار خانم نصیری، رسانه‌های ما به صورت خاص فضای مجازی در مسئله دینداری چگونه عمل کردن؟ اینجا میخواییم به صورت مستاقی تر در رسانه‌ای که در حوزه فضای مجازی فعالن شما برای ما مثالی هایی مطرح کنید و چه تدابیری رو لازم میدونید تا این رسانه ها باید به کار بگیرن تا اصل دینداری ما اصلی مطلوب تر باشه؟
ما در حوزه دینداری و رسانه در واقع دینی یه سری مؤلفه ها داریم که متاسفانه به صورت شاخص و خاص فضای مجازی اون مؤلفه ها رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده، مثل مثلا مباحثی که ما واقعیت گرایی رو اگه به عنوان یک شاخص دینی در نظر بگیریم، فضای مجازی، فیک نیوز ها، شایعات، اخباری که در واقع منابع مشخص ندارن، شما در رسانه های دیگر کمتر باهاش مواجه هستین، اما در شبکه های اجتماعی به صورت ویژه خیلی باهاش مواجه هستین. اگه واقعیت گرایی رو ما به عنوان در واقع یک اصل دینی بهش نگاه بکنیم، اگر ما بحث مثلا مقابله با از خود بیگانگی رو به عنوان یه شاخص دینی در نظر بگیریم، چقدر حالا اینجا دیگه تولیدات سینمایی، بازی‌های کامپیوتری به عنوان یک در واقع رسانه و شبکه‌های اجتماعی چقدر تو این حوزه موفق عمل کردن اگه بخوایم بهش نگاه داشته باشیم. ما نکته دیگه بحث های حق محوری، عدالت محوری، تخریب هایی که الان در شبکه های اجتماعی ما باهاش مواجه هستیم، افراد تهمت ها، افتراهایی رو به هم دیگه میزنن که اونها رو از مسیر حق عدالت خارج میکنه، حالا هر کدوم به دلیل این کار رو میکنن، از مواجهه فرد به فرد در فضای مجازی گرفته تا در سطح کلانتر جناح گروه ها، تفکر ها و غیره. بنابراین یا بحثای مثلا ترویج مصرفگرایی رو اگر ما بخوایم به عنوان یه مؤلفه دینی در واقع عدم در اسراف و مواردی از این دست رو در نظر بگیریم، بحث های تبلیغات و ترویج مخاطب برای مصرف بیشتر که در ذات رسانه های نوین هم اساسا هست چقدر داره اتفاق میفته. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما شاخص و مؤلفه دینی تعریف بکنیم و مؤلفه های اخلاقی و بعد قرار بدیم اون چیزی که داره اتفاق میفته در شبکه های اجتماعی، من فکر میکنم که میرسیم به این که نه، اساسا شبکه های اجتماعی نمیتونن در خدمت مفاهیم شاخص دقیق دینی باشن، جنسشون، رویکردشون، رویکرد مخاطبین، گردانندگان و محتواها به سمتی هستش که این اتفاق نمیفته. دیگه صحبت در واقع تکمیل کننده ای دارم نسبت به فرمایشات آقای خداوردیلو. ببینید، بحث فیلترینگ، ما یه موقع هستش که تعریفمون از فیلترینگ فقط میشه نگاه سلبی، اما من فکر میکنم که یه مقداری باید دقیق تر و واقع بینانه تر نگاه بکنیم. ما فیلترینگ رو باید گونه ای از مدیریت بدونیم. الان همین دیروز ما خبری رو خوندیم در شبکه‌های اجتماعی که رده‌بندی سنی تماشای فیلم‌ها روی بلیط‌هایی که فروخته میشه در سینماهای کشور خودمون درج میشه و رده‌بندی گذاشته شده. این هم به گونه ای در واقع فیلتر کردن اون فرد، اون نوجوان و اون کسی که میخواد بره فیلم رو تماشا بکنه، نه در ایران بلکه در کل کشورهای دنیا این رده‌بندی اتفاقا قبل اینکه اینجا باشه در کشورهای دیگه وجود داشته. علائمی که گذاشتن و نوع سیانتی که دارن میکنن از مخاطبینشون. حالا ما در کارگاه‌های سوادرسانه‌ای، جالبه به شما بگم که اگر به پدرها و مادرها میگیم که خیلی دغدغه اینو دارن که خب فرزند من چه محتوایی رو داره دریافت میکنه و دنبال اتفاقا فیلترینگ‌های خانگی هستن برای فرزندانشون، و بعد بهشون بگیم که در دنیا قوانین سختگیرانه‌ای وجود داره که شما از چه سنی باید برای فرزند خودت گوشی هوشمند بخری یا هر وسیله هوشمندی بخری. در همین امریکایی که برای خیلی از افراد در جامعه ما و شده مثلا آمال و آرزو، اگر شما برای فرزند زیر 13 سال خودت وسیله هوشمند بخری، قانون به حاکمیت این اجازه رو داده که حضانت فرزندت رو ازت بگیره. حالا اگر ما این رو بگیم که شما برای بچه 5 ساله خودت رفتی تبلت خریدی و یک اینترنتی هم در اختیارش قرار دادی، سیم کارت هم در اختیارش قرار دادی و نیاز هستش که فیلترینگ بکنی خودت به عنوان ولی اون بچه، در واقع همین بحثای پیش میاد که سختگیرانه است، نگاه سلبیه، در حالی که واقعا به نظرم میاد که نگاه به فیلترینگ رو از حالت سیاسی اگه خارج بکنیم، نگاه واقع بینانه و دقیق بهش بکنیم، بیشتر در حوزه مدیریت کردن این فضا میتونه کمک بکنه.
تشکر میکنم از شما. شما شنونده برنامه رهیاف بودید از رادیو رو گفتگو با موضوع دینداری در اصل فضای مجازی. کارشناسان محترم در این قسمت اشاره کردند که ظهور گروه‌های مرجع جدید و رسانه‌های نوین صرفاً موجب تضعیف دینداری نخواهد بود. این بسته به نوع استفاده ما از این رسانه‌ها و استفاده از پتانسیل‌های موجود در اون داره. ما باید رسانه دینی را به درستی تعریف کنیم و از همه پتانسیل اونها برای تقویت دینداری در جامعه استفاده کنیم. خیلی سپاسگزارم از کارشناسان محترم برنامه و شما عزیزان که شنونده این قسمت از برنامه رهیاف بودید. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش عصرگاهی در خدمت شما عزیزان هستیم. تا ساعت 22 من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای سید محمد حسینی ارجمند تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای علی میرزایی هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما گرامیان رو داریم. امروز 12 روز از ماه مبارک رمضان هست. آرزوی قبولی طاعات و ابدات رو دارم برای شما مؤمنان روزدار. و اما از میان احکام و برنامه‌های عبادی که به منظور تحکیم پیوند معنوی انسان با آل ملکوت تعیین شده روزداری یا صوم از اهمیت و عظمت دیگری خوردار و اجر و پاداش آن هم در پیشگاه الهی از بسیاری عبادات دیگه افزون تره. چنانچه در حدیثی قدسی آمده است که خداوند سبحان می فرماید هر کار نیک و ارزشمندی از 10 تا 700 برابر پاداش دارد بجز روزه، همانا که ما که روزه برای من و مخصوص من است و من خود اجر و پاداش آن را خواهم داد. و همینطور داریم ماه مبارک رمضان، ماه برکت، رحمت و بشارت و فصل رویاوردن به درگاه الهی، تلاوت قرآن و خواندن دعا و عبادت. حضرت امام رضا علیه السلام پیشوای 8 شیعیان در تشریح فضای